أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در موارد حیات نباتی منتهی شد به مقتضای اصول عملیه. اگر شک در صدق مفهوم حیات در مورد شخص مبتلا به حیات نباتی بشه، مواردی از مقتضای اصل رو در کتاب طهارت بیان کردیم، از حیث جریان استصحاب یا اصل براءت یا دیگر اصول. در بخشی از اون چه در کتاب طهارت از تطبیقات مسئله وجود داره، الان میخوام برخی از تطبیقات دیگر و مجاری اصول رو در موارد دیگری انشاءالله عرض کنم. از جمله اینها در کتاب صلات و صوم و نسبت به وجوب قضاء عبادات فائته از ولی بر ولد اکبره، بر ولد اکبر یا بر پسر بزرگ، قضاء صلوات فائته از میت واجبه. کلام اینه که اگر منظور از ولد اکبر یعنی ولد اکبر عند الموت، شخص مبتلا به حیات نباتی شده، یک سال در این حالت، در ضمن این مدت یکی از فرزندان پسر بزرگ میت از دنیا رفت، در این مدت خب این پسری که از دنیا در اثناء حیات نباتی از دنیا رفت، آیا این موظف به قضاء فوائت میتشه؟ یا اون پسری که بعد از موت مطلق این شخص مبتلا به حیات نباتی وجود داره، او مکلفه؟ یعنی اول سال که مبتلا به حیات نباتی شد، پسر بزرگش از دنیا رفت، میتمون 90 ساله، پسر 70 سالش از دنیا رفت، در پایان سال که دیگه خود مرحوم پدرشون دیگه حیاتش کلن زائل شد، پسر بزرگ دیگه الان یک فرزند دیگه ایه. یعنی عند زوال حیات نباتی الان یک فرزند بزرگ و پسر بزرگی وجود داره، این آقا الان مکلفه به قضاء فوائت ولیشه؟ یا اونی که در ابتدای سال و بعد از حیات نباتی با اطلاعی پدر به حیات نباتی از دنیا رفت، او موظف بوده؟ خب این از ثمرات اینه که شما حیات نباتی رو حیات بدانید یا ندانید. اگر بگید این حیات نباتی حیاته، پس اونی که اول از دنیا رفته اون پسره، اون مکلف به قضاء فوائت نیست. ولی اگر گفتید این حیات نیست، همون مکلف بوده. خب حالا شک داریم، حکم قضیه چیه؟ فقط پسر اول عند موت میت. از بین رفت. خب آره اون دیگه اگر بگید شما، اگر این مثل این که فرض کنید بابا از دنیا رفت، پسر بزرگی داشت، باید قضای نماز باباها رو انجام بده، 6 ماه گذشت این پسر انجام نداد، چون که وجوبش هم فوری نیست، انجام نداد و این پسرم از دنیا رفت از غصه پدر. اون پسر بعدی لازم نیست نمازهای بابا رو انجام بده. قبل از بابا از دنیا بره که گفتیم اکبر حین الموت، اکبر حین الموت، منتها اکبر حین به اصطلاح موت مطلق یا حین حیات نباتی. بله دیگه، اون مکلف نیست دیگه، اون اکبر و اکبر دیگه دوتا نیست دیگه، اکبر و ولد ذکور یکیه دیگه. آقا اکبر حین الموت باید باشه، و الا نه اینکه اکبر الی یوم القیامه. حین الموت وقتی که میت میمیره بزرگترین فرزندانش و پسرش کیه؟ همون مکلف به قضاء فوائد ولیشه. اون آقا اگر شانسی از دنیا اونم رفت، دیگه این میت لازم نیست کسی براش نمازی و فوائد او رو قضا کنه. تمام. خب اگر وضعیت مشخص باشه که اینی که عرض کردم، ولی حالا اگر شک کردیم، کلام اینه شک کردیم که آیا قضاء این فوائد بر عهده خلاصه کدومه، آیا اون اکبر حین حیات نباتی یا اکبر حین موت مطلق، اینجا از موارد جریان براءت در حق هر دو، یعنی هر دو پسر حکم به عدم وجوب در حقشون می شود. این نظیر چیه؟ نظیر واجده المنیف ثوب مردد. جنابتی که مردده بین دو نفره، هیچ کدوم مکلفه به غسل نیستن، با حالی که می دونن که این لباس مال یکی از این دوتاست، خودشون می دانن، یعنی علم اجمالی دارن که ان احدهما جنبون، اما نتیجه ان احدهما جنبون اینه که یک کدوم به دیگری نمیتونه اقتدا کنه، اما مکلفن به غسل میدن. ولی گفتم حتما نمازشون به درک که پریده، پریده که پریده. کلام اینه که کدومشون میتونه بگه من مخالفت کردم؟ هر دو محکومه به براءت. ولذا این نظیر همون مسئله، هر یک از این دو شک داره در اشتغال ذمه، اصل براءت میگه شما مکلف نیستی، او خودش اصل براءت رو در خودش حق خودش جاری میکنه و دیگری هم در حق خودش اصل براءت. کما فی سایر الموارد مما یکون التکلیف مرددا بین شخصین، از شروط تنجیز علم اجمالی اینه که قضیه ترخیص در مخالفتش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه در حق مکلف واحد بشه. در این صورت علم اجمالی منجزه، نه در غیر این صورت. فرض اینه که اجیر بگیرن که اون خب اجیر بگیره نداره، ولیکن تکلیفه، یعنی این طور نیست که از ترکه او استثناء بشه، تکلیفه، اگر انجام داد انجام داد، اگر انجام نداد بر ورثه او قضا اینها از طرف باباشون دیگه لازم نیست. بله خودش مکلفه به مباشرت نبود، اگر زنده می بود به جای اینکه خودش نماز بخونه میتونست نائب بگیره و اجیر بر عمل بگیره، ولیکن اگر اجیر نگرفت از ترکه او استثنا نمیشه، چون دین نیست، این دینه که مستثنای از ترکه است نه تکالیف. ولذا باباشون اگر نذر کرده یک عملی رو انجام بده، این گوسفند رو برای حضرت عباس نذر کرده، شانسی قبل از آنی که سر ببره و انجام تکلیف رو امتثال کنه، اگر مرد وارثش لازم نیست این رو دیگه صرف بکنه، چون وفای به نظر بر بابا واجب بود، بر بچه که وفای به نظر بابا لازم نیست، ولذا دیگه نوش جان بچه هاشون. این گوسفندی که بابا نذر کرده بود سرشو ببره مثلا برای هیئت فلان، بچه ها دیگه از این به بعد سرشو ببرن برای خودشون. فرض اینه که موسع بود گناه، اگرم اولا گناهی نکرده به خاطر اینکه بر او موسع بود و علاوه بر این کارا فوقش اینه که او گناه کرده، خب او گناه کرده رفتی به اینا نداره، او معصیت کرده. این در باب صوم و صلات از آثار این حیات رباطی. مورد دیگر که باز به لحاظ مجاری اصل فرض میشه تصرفات وکیله. شما اگر به اصطلاح موکلتون مبتلا به حیات رباطی شد، آیا تصرفات شما که وکیل او هستید، یک کسی شما رو وکیل کرده خونش رو براش بفروشید و مبتلا به حیات رباطی شد، تصرفات وکیل نافذه یا نافذیه؟ خب آیا اینجا حکم به صحت تصرفات میشه؟ منوط به اینه که وکالت باقی باشه یا نه. آیا استصحاب بقای وکالت جاری میشه؟ نه نه. از این چرا مثبته؟ من اگر نمیدونم موکل من منو عزل کرده یا نه، استصحاب وکالت میکنم و تصرفاتم نافذه به عنوان وکیل. یعنی در حقیقت به این خاطر که قضیه حیات از قبیل مقوم وکالته و لذا با موت موکل وکالت باطل میشه دیگه. یکی از اسباب بطلان وکالت موت موکله. خب حالا یکی از اسباب اینه. پس وکالت عرفاً متقوم به حیاته. خب به ما این که نمیدانیم، شبهه مفهومیه، نمیدونیم الان وکالت باقیه یا نه، اما عرفاً متقوم به حیاته. اگر عرفاً متقوم به حیاته، شک در بقای وکالتی که مسبب از شک در بقای حیاته، یعنی در حقیقت شک در بقای موضوع، و با شک در بقای موضوع استصحاب بقای وکالت جا نداره. استصحاب اینه که بعد از احراز موضوع، بعد از اینی که موضوع حتما باقیه و خصوصیتی ازش زائل شده، اما موضوع حتما باقیه و لذا این دیگه از نرخ شاه عباسی های اصوله که از شرایط جریان استصحاب احراز بقای موضوع، فلا یجری در مورد شک در بقای موضوع. و لذا این خصوصیت چون برای وکالت از قبیل مقومه. چه؟ نه معلوم نیست، معلوم نیست در موارد اغما، چون ممکنه اغما از قبیل نوم باشه. اینجوری که تو ذهنمه مسئله خلافیه. آره بله، اگر برا بشه به مجرد اغما وکالت باطل بشه، این ثمره برای این مورد مترتب نمیشه. این هم نسبت به قضیه به اصطلاح جریان اصل در ناحیه تصرفات وکیل. مورد دیگری که به لحاظ تطبیقات کلام اصالت الفساد، یعنی اگر بنا بشه تصرفات، چون اون تصرفاتی نافذه که یا باید طرف مالک باشه یا وکیل باشه، این آقا هیچ کدومش محقق نیست، یعنی نه وکالتش محققه و به اصطلاح خودش هم که تصرفی نکرده و لذا اصالت الفساد مورد مجرای اصل حکمیه، اصل فساد در معامله. مورد دیگری که از تطبیقات اصول عملیه در این مورده بحث نکاحه، که مسائل متعددی ارتباط پیدا میکنه با این حیات نباتی زوجیت. اولا جواز استمتاع، مادامی برای زوج استمتاع جایزه که زوجه حیات داشته باشه و بالعکس تمتع به میت جایز نیست. این از این حیث. کما این که شروع عده از حین ترو و حیات نباتی است. خوی آقا 3 ماه در این حالت بوده، 4 ماه در این حالت بوده و بعد موت مطلق. آیا خب 4 ماه اینجوری بوده، 10 روزم اگر از موت مطلقش بگذره عده تمام شد، یا عده شروعش از پایان حیات نباتیه؟ اینم یک قضیه. و دیگر قضیه این که آیا برای این مرد ازدواج با خواهرزن خامسه بعد از موت زنش بر او جایزه؟ آیا به مجرد اینکه زنش به حیات نباتی مبتلا شد میتونه با خواهرزن ازدواج کنه؟ چون با خواهرزن جمعاً نمیشه ازدواج کرد، اما بعد از موت زن با خواهرزنش ازدواج بکنه. تو فیلم حضرت یوسف و آیون دیدن دیگه. چی بود دیگه اون با خلاصه با خواهرزن بعد از موت به اصطلاح اینجوری بود دیگه زن. نه نه که با هم بوده یا بعد از موته، نه بعد از آنی که مادر حضرت یوسف از دنیا رفت با خواهر زنش ازدواج کرد، یا با هم بوده؟ اگه اون بوده دیگه در شهر اونا بوده. خب حالا ببخشید، حالا من اشتباهیم کردم. خب کلام اینه که ازدواج به خواهر زن، ازدواج به خامسه، که اگر این آقا 4 زن داره، یکیشون مبتلا به حیات نباتی شد، ازدواج به خلاصه دیگری آیا براش مشروعه یا نه، مبتنیه بر اینه که آیا این موت محسوب میشه یا نه. خب حالا چه باید گفت؟ مقتضای اصول و اعمال اصول اینجا چیه؟ اما نسبت به استمتاعات، بله گفتم دیگه، شروع عده حداد، شروع عده همینه. عده یکی از احکام حداد اینه که باید در عده حداد هم باید باشه. حداد منظورتون همون قضیه این که بله اون از احکام عده است دیگه، باید عده مبتنیه بر اینه که عده از کیه. اما نسبت به استمتاعات، ممکنه شما بگید مقتضای استصحاب جواز استمتاع بعد از ترو این حالت اینه که برای طرفین تمتع جایز. یعنی اگر زن مبتلا به حیات نباتی است، برای مرد تمتع به او در این حال جایزه، و اگر مرد مبتلا به حیات نباتی است، برای زن تمتع به اون شوهر جایزه، ولو در همون حال حیات نباتی. نگید که دیگه این که دیگه تمتع نداره، مردم از مرده مطلقش هم از تو گورش هم نگذشتن در تاریخ هیچی، در روایات ما هست که دیگه قضیه اون کفندزدی که مواقعه با خلاصه اون با مردش، تا چه برسه این بابا هنوز خلاصه حیات نباتی داره دیگه. خب این به مسلمین هم نخندید، اون خارجی هایی که با انسان که هیچی، با یه چیزهای دیگه خودشون رو قانع میکنن دیگه. خلاصه به هر حال ممکنه بگید مقتضای استصحاب جواز تمتعه، در حالی که اینگونه نیست. ببینید زوجیت متقوّب به حیات، ولذا با موت مطلق زوجیت باطل میشه. یعنی به مجرد موت احد زوجین زوجیت زائله، زوجیت متقوّم به حیاته. و قضیه جواز مباشرت در تجهیز یک حکم خاصیه، و الا زوجیت به مجرد موت زائل شده. اگر این گونه است، پس به مجرد موت هم دیگه جواز تمتع زائل میشه. شک در حیات و موت که اینجا داریم، شک در بقای جواز و عدم جواز، ولی شک در بقا و جواز و عدم جواز تمتع با شک در بقا زوجیتی که قوام جواز تمتعه، یعنی جواز تمتع والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. خب من نمیدونم این زوجه است. ولا یجری استصحاب الزوجیه، چون استصحاب در شبهه مفهومیه است و گذشت این که استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نمیشه، ولذا ما نخواستیم استصحاب زوجیت، نوبت رسید به استصحاب حکم جواز تمتع. این آقا دیروز براش تمتع جایز بود، امروز بگیم جایزه، اینم جاری نمیشه چون مشکوک بقای موضوع. مفهوم دیگه، مفهوم زوجیت متقوم به حیاته. خب نمیدونم حکمیست مترتب بر حیات، اونجایی که حیات هست زوجیت هست، شما استصحاب یعنی متقوم به حیاته، همانطوری که استصحاب حیات نمیتونید بکنید، استصحاب زوجیت متقوم به حیات هم نمیتونید بکنید، فقط میمونه استصحاب بکنید جواز تمتع رو، اینم جاری نمیشه چون شک در بقای موضوعه و شروط جریان استصحاب احراز بقای موضوعه. این از ناحیه مسئله جواز تمتع، استصحاب جواز تمتع جاری نمیشه. خب این جاری نشد، نوبت به چه چیز میرسه؟ علل قاعده نوبت میرسه به اصل براءت از حرمت تمتع. چرا؟ یعنی میگیم تمتع جایزه لال الاستصحاب، بلکه یعنی اگر ما شک کردیم، ما که شک نکردیم، قبلا گفتیم به مجرد تروب این حالت طرف مرده است و احکام میت برش جاری میشه و زوجیت باطل شده، ولیکن اگر شک کردیم مقتضای اصل جواز تمتعه، چون عام فوقانی ما مخصص به مخصص متصله، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، این احتمال زوجیت داره، شک در زوجیت دیگه، شبهه مصداقیه اون، یعنی شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه که اون عام به تبع اجمال مخصصش اون عامم اجمال پیدا کرده. نه اقل و اکثر دیگه نمیشه، مخصص متصله، اگر مخصص مجمل مفهومی متصله به عامه، عمومم اجمال پیدا میکنه. والذین هم لفروجهم حافظون اما الا علی ازواجهم، تحفظ بر فرج از زوجه دیگه واجب نیست، که انه اون عنوان حرا واجب تحفظ بر فرج از اجنبیه است، و این معلوم نیست اجنبیه باشه، چون ممکنه زوجه باشه، شبهه مفهومیه است و موضوعیه که نیست، ولذا اگر کسی شک در این حیات کرد باید پای لرز اینم بیسته، بگه که تمتع این رجل به زوجه‌ای که مبتلا به حیات نباتیه بر او جایزه، تمسک به اصل براءت کرده، به عام نمیتونه تمسک کنه، متصله دیگه، چون متصله عام اجمال پیدا میکنه، وجوب تحفظ بر فرج اجمال پیدا میکنه، اجمال که پیدا کرد نوبت میرسه به اصل عملی، اصل عملی هم در ناحیه جواز ارتکاب براءت از حرمته. این از آثار و نتایج اینه، کسی که بگه که در این مورد من شک در حیات دارم، این نسبت به حکم جواز تمتع. و اما مسئله شروع عده، با تروه حیات نباتی، خب زن ممکنه اگر بنا بشه مرد مبتلا به حیات نباتی شده، نمیدونه زن آیا عده او شروع شد یا نه. بگه که به اصطلاح نمیدونم هنوز عده شروع شده یا نه. خود عده احکامی داره. احکام عده اینه که خروج از منزل نداشته باشه، نمیدونم به قولشون حداد و به اصطلاح اون حالت عزاداریشو به اون معنای خاصش داشته باشه. خب اینا تکالیفیه که با شروع عده شکل میگیره. مکلف نمیدونه، این خانم نمیدونه که آیا این تکالیف عهدش آمد یا نه. اصل براءت میگه خروج از خونه بر شما قبلا که اشکال نداشت، الانم اشکال نداره. اگر استصحابم نباشه اصل براءت از حرمت خروج از منزل. نه، خروج مخالفت شوهر جایز و الا خروج منوط به اذن شوهر نیست. باید شک داریم همچین تکلیفی حادث شده یا نه. آیا قبلا این خانم اگر از خونه خارج می شد جایز بود؟ الان نمیدونیم به خاطر تروب موت، موضوع این شخص دیگه، این موضوعه. بله به حیث عده بودن، بله حیثیت عده حیثیت تعلیلیه است، ولی موضوع این شخصه. این شخص قبلا خروج از خونه برش جایز بود، الان نمیدونیم جایزه یا نه. این شخص قبلا بزک کردن برش جایز بود، الان نمیدونیم به خاطر شروع عده و حداد بزک کردن برش حرامه یا نه. موضوع این شخصه و حیثیت عده حیثیت تعلیلیه است به حسب متفاهم عرفی، یعنی به حسب اون چه عرفن این احکام رو موضوعش رو شخص میدانن به حیثیت عده، ولذا هم استصحاب جواز این افعال، جواز بزک کردن استصحاب هم اگر شما فرض نکنید اصل براءت مشکلی نداره فی حد نفسه. مقتضای اصل عدم حرمت تزین و عدم حرمت خروج از منزل برای این خانومه. این از حیث حکم تکلیفی. و اما از حیث حکم این نسبت به حکم تکلیفی، منتها حکم تکلیفی جاییه که این خانم علم اجمالی نداشته باشه، ولو علم اجمالی در عمود زمان در تدریجیات که یا امروز یا فردا بر او حداد واجبه، یا امروز بر او خروج حرامه یا فردا حرامه. در علم اجمالی در تدریجیات مثل اینکه خانم میدونه امروز حیزه یا فردا حیزه. در تدریجیات اگر علم اجمالی به تکلیف ده به نحو تدریج منجزه، همان طوری که اگر بنا بشه مکلف در عرض واحد علم اجمالی به تکلیف داشته باشه که یا این خمره یا این خمر، چطور ازش اجتناب لازمه؟ زن میدونه یا امروز حیزه یا فردا. در تدریجیات هم امروز نباید داخل مکث در مسجد کنه هم فردا. ولذا این خانم نمیتونه اصل براءت رو جاری بکنه اون جایی که میدانه در یک عمود زمان خاصی یا احکام عده بر او شروعش از الانه، یا در آیندهی که مثلا فرض بکنید یک هفته دیگه است، یک ماه دیگه است. ولذا در طول این مدت احتیاطاً باید تمام احکام عده رو باید بار کنه. خب میدونم اگر مرده از همین الان بر او بزک حرامه، اگر زنده است الان بزک جایزه. خب اصل براءت فعلا استلزام میکرد فی حد نفسه، مانعی از بزک کردن وجود نداره. بلکه این خانم میدونه یا امروز بر او بزک حرامه یا فردا که این آقا حیات نباتیش دیگه زائل میشه. های من برگشت فرض اینه برکه نمیگرده، منتها این مدت ممکنه 6 ماه اینجوری باقی بمانه با این فرض. بله اگر شاید برگشت بیاد حق با شما. اگر فرضمون در اینی که آیون دارن فرض میکنن از حیات نباتی که میگن بر نمیگرده، بله اگر شما فرض میکنی جاییه که ممکنه برگرده، این علم اجمالی نداره، الان اصل براءت جاری میکنه و بدک کردن بر او منعی نداره. و بعدم اگر مرد دیگه از اون به بعد بر او، منتها از اون به بعد بر او، کلام اینه که اینجا شبهه وقتی مفهومیت، کلام اینه که ما نمیدونیم این خانم نمیدونه شروع عدش قبل بوده یا بعد از این خواهد بود و به نحو شبهه حکمیه است و لذا دیگه بر این خانم عده لازم نیست. اگر این بعد از 4 ماه و 10 روز این آقا از دنیا رفت، دیگه بر این خانم اصلا عده لازم نیست، به خاطر اینکه این علم اجمالی داره، یا 4 ماه و 10 روزی که در حال حیات نباتی بود عده است، یا 4 ماه و 10 روز بعد از موت مطلق. اینه دیگه دوتا عده. اگر علم اجمالی می داشت قبلا که این آقا به رحمت خدا بعد میره، این علم اجمالی در تدریجیات می شد. علم اجمالی داره یا این 4 ماه و 10 روز اول یا 4 ماه و 10 روز دوم. ولی فرض اینه، گفتید معلوم نیست از دنیا بره، شاید برگرده. چون شاید برگرده پس علم اجمالی الان نداره. 4 ماه و 10 روز گذشت، از دنیا رفت، دیگه برش عده لازم نیست. چرا؟ برای اینکه این از موارد علم اجمالیه، از موارد علم اجمالیه که یا بر من واجب بود اون کاسه دیروز رو نخورم، یا واجب این کاسه امروز رو نخورم. این علم اجمالی منجز نیست، چون یکی موضوعش منتفی شده. اگر شما علم اجمالی دارید، یا دیروز بر شما واجب بود، امروز برتون این علم حاصل بشه، یا دیروز واجب بوده یک کاری رو انجام بدید که شما اون وقت توجه نداشتید، یا امروز واجب انجام بدید، این علم اجمالی رو بذارید لب کوزه سر بکشید، هیچ وجوب احتیاط نداره. بحث خیلی بحث مفید. ببینید الان این تطبیقات عملیه، یعنی دیگه فرض و خیال و تصویر و زید و مثل اکرم العالم دیگه اینا نیست. اینا یک مواردیه که حقایق عینیه اصول عملیه در تطبیقات فعلیه. حالا ما اون حالا میاد، اجازه بدید حالا یکی اینایی که گفتم حل بشه تا اون نوبت به قضیه خطبش برسه. اما حتما محقق میشه. خب اب نداره، یعنی اب نداره، یعنی یا علم اجمالی داره یا این 4 ماه و 10 روز از امروز، یا 4 ماه و 10 روز از بعد از 7 ماه. باید احتیاط کنه. باید احتیاط کنه. آره دیگه، این علم اجمالی در تدریجیه دیگه. اب نداره، یه حیز دیگه باشه. علم اجمالی در تدریجی یعنی این که تکلیفی که نمیدونه امروز هست یا فردا هست، ولو به سبب دو موضوع، دو حیز. اونی که هست علم اجمالی در تدریجی معناش اینه که یا بدون امروز تکلیف فعلی داره یا فردا. حالا امروز به حیزی، فردا به حیز دیگر تأثیری نمی کنه. اون علم اجمالی در تدریجی که گفته میشه معناش اینه که فعلیت تکلیف رو فی احد الزمانین طولیین بدانه. این نسبت به قضیه ترتیب این آثار. و اما نسبت به قضیه زوجیت، خب این خانم میخواد ازدواج بکنه، با موت شوهرش و انقضای عده این خانم میتونه ازدواج بکنه. آیا به مجرد زوال حیات نباتی زوج و با انقضای 4 ماه و 10 روز میتونه ازدواج بکنه یا نه؟ مقتضای استصحاب اینه که نتونه ازدواج کنه، چون قبل از تروه این حالت جایز نبود ازدواج بکنه. الان نمیدونیم ازدواج بکنه یا نه، ممکنه بگید استصحاب حرمت زوجیت. آیا این استصحاب جاریه؟ این استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون اونی که بر او حرام بود به عنوان اینکه ذات بل حق ازدواج نداره. عنوان ذات بل متقوم بود به حیات اون طرف. ذات بل لا یجوز لها ان تتزوج. خب الان در مورد حیات نباتی ذات بل بودنش معلوم نیست. ولذا علاوه بر این که استصحاب حیات جاری نشد که مانع از ازدواج باشه، استصحاب حرمت تزویج هم در حقش جاری نمیشه. اونو که نه، استصحاب زوجیت گفتیم، استصحاب در شبه این مفهومی هست، اون که جاری نمیشه. منتها نوبت میرسه به استصحاب در حکم، بگیم خب استصحاب زوجیت جاری نشد، اما حالا نوبت میرسه بگیم حکمش آیا یجوز لها ان تتزوج اولا. شما بگید قبل از آنی که این شوهر مبتلا به حیات نباتی بشه حرمت تزویج با اجنبی داشت. نمیدونیم بعد از حیات نباتی زوج حرمت تزویج بر با دیگری هست یا نیست، استصحاب رو بکنیم بگیم الانم بر او حرمت ازدواج هست. کلام اینه که این استصحابم جاری نیست، چون اون حرمت ازدواجی که قبل برای این خانم بود به عنوانی بود که اون عنوان مقوم بود و مشکوک بقایش، یعنی از موارد شک در بقای موضوعه. بر ذات بعل ازدواج جایز نبود به عنوان ذات بعل. خب این خانم که ذات بعل بودنش مشکوکه الان، و لذا استصحاب حرمت ازدواجش هم جاری نمیشه. اگر استصحاب حرمت ازدواج جاری نشد، نوبت میرسه به اطلاقات ادله. اطلاقات ادله اقتضا میکنه که هر زنی با هر مردی که جز اون محرمات نیستن ازدواج جایزه. از این حیث منتها یه مبتلای به یه مانعی هست. اون مانع چیه؟ اینه که این از قبیله به اصطلاح قید متصله. زن شوهردارم حق شوهر کردن نداره، ذات بعل حق ازدواج نداره، ولذا اون اطلاعات ادله جواز تزوج زن به مرد یک مقید داخلی داره، مقید کل متصل داره، و اون که برای زن شوهردار ازدواج جایز نیست و این زن شوهردار بودنش محتمله، چون فرضمون فرض شک در حیاته. استصحاب رو رد کردیم اما ذات البعل بودنش رو رد نکردیم، گفتیم شاید ذات البعل باشه. چون شاید ذات البعل باشه استصحاب ذات البعل بودنش جاری نمیشه، اما شاید ذات البعل باشه و لذا مشمول ادله جواز نکاح نخواهد بود. اصل در معاملات هم فساده، ولذا بر این خانم ازدواج جایز نخواهد بود مگر در زمانی که احراز بکنه که دیگه شوهر به حیات نباتی مبتلا نیست بلکه موت مطلق محقق شده. این هم نسبت به قضیه ازدواج این خانم. یبقی الکلام در عده ای از موارد دیگر، از جمله بحث موارد املاک او و تملکات او، ارث او، از او ارث میبرن، دیگران از او ارث میبرن، او از دیگران ارث میبره، بلکه در یک جلسه بتونم در باب حدود جنایت بر او، جنایت علی الحی، جنایت علی المیت، احکام قصاص برش بار میشه، احکام دیه حی، دیه میت، یعطی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.